سلام، این اپیزود 62 از پادکست رادیو والدگری و قسمت 16 از مجموعه طرحواره‌های منفی و ناسالمه که در اردیبهشت 1403 منتشر میشه. من آرش قنواتی هستم و اینجا، یعنی در پادکست رادیو والدگری، در مورد موضوعاتی صحبت میکنم که شاید در شناخت بهتر کودک و همینطور کار فرزندپروری با کیفیت بتونه بهتون کمک کنه. موضوع این اپیزود طرحواره ناسالم خویشتنداری و خودانضباطی ناکافیه. قراره در مورد این صحبت کنیم که این طرحواره چه تعریفی داره، افرادی که دچار این طرحوارن چجوری فکر میکنن، چجوری رفتار میکنن. در ادامه در مورد عوامل ایجاد کننده این طرحواره صحبت میکنیم و در آخر هم چند پیشنهاد و راهکار برای پیشگیری از به وجود آمدن این طرحواره در کودک و نوجوان. اگر آماده اید بریم با هم این اپیزود رو بشنویم. خب، طرحواره‌ای که در این اپیزود قرار در موردش حرف بزنیم طرحواره خویشتنداری و خودانضباطی ناکافیه که جزو گروه طرحواره‌های محدودیت‌های منطقی مختلف. این گروه شامل دو تا طرحواره است. در اپیزود قبل در مورد طرحواره اول این گروه، یعنی طرحواره استقاق، صحبت کردیم. اما اول ببینیم منظور از خویشتنداری و خودانضباطی چیه. یه تعریف از این دو تا مفهوم بدیم. خویشتنداری یعنی توانایی کنترل و مدیریت احساسات، هیجان‌ها، امیال و تکانه‌های خود، و اینکه فقط بر اساس احساس و هیجان و میل و خواسته ای که الان دارم دست به اقدام و رفتار نزنم. و خودانضباطی هم به معنی رعایت ترتیب درست انجام کارها و توانایی تحمل خستگی و ناکامی در حین انجام کارهای مهم، جدی و تا حدودی سخت. اصطلاح تکانه، یا اینکه مثلا میگن فرد تکانشی عمل میکنه، یعنی نیرویی که فرد رو به حرکت در میاره و یا رفتاری رو به وجود میاره طبق میل و خواسته فرد و از درونش میاد، بدون توجه به موقعیت، نظر دیگران، حق و حقوق دیگران و یا حتی آسیبی که میتونه به خود فرد و یا دیگران بزنه. وقتی از تکانه یا رفتار تکانشی حرف میزنیم، معمولا مفاهیمی مثل ناتوانی در صبر کردن، بی‌اعتنایی به نتیجه یک عمل و رفتار و یا میل به اقدام پیش از فکر کردن یا رفتارهای ریسکی و پرخطر به ذهن میاد. افرادی که دچار این طرحوارن معمولا در زندگیشون خیلی نظم، انضباط و ساختار مشخصی وجود نداره. این افراد وقتی که به سمت یک هدف میخوان حرکت بکنن یا یک مهارت رو میخوان یاد بگیرن، تو مسیر خیلی سختی ها و ناکامی ها رو نمیتونن تحمل کنن. انتظار دارن که کار آسون باشه، رنج و دردی رو متحمل نشن، انتظار دارن که خیلی زود و سریع در هر کاری به نتیجه برسن، جواب بگیرن، و به همین دلیل وقتی که یه مقدار کار سخت میشه و یا طولانی، میتونن به سادگی اون کار یا هدف و یا یادگیری یک مهارت رو کنار بذارن. معمولا خیلی به خودشون سخت نمیگیرن و یکی از شعارهاشون معمولا اینه که بابا خوش باش یا در لحظه زندگی کن. خوش بودن و در لحظه زندگی کردن که البته مسائل و مشکلاتی رو براشون به وجود میاره. فرد دچار طرحواره خویشتنداری و خودانضباطی ناکافی توی ترتیب انجام دادن کارها دچار مشکله و معمولا کارهای مهم و جدی رو به تعویق میندازه. یعنی روزش معمولا اینجوری شروع میشه که اول کارهای خوشایند، لذت بخش و آسون رو انجام میده و کارهای سخت، مهم و جدی رو به آخر وقت موکول میکنه. ولی چون آخر هر روز دیگه انرژی براش نمونده، کارهای مهم و جدی به روزهای بعد موکول میشه که معمولا هم در نهایت انجام نمیشن. یه ویژگی مهم در مورد این افراد اینه که توانایی مدیریت هیجان‌ها و تکانه‌هاشون و به ویژه احساس خشم رو ندارن. یعنی به سادگی خشمگین میشن، خیلی راحت هم این خشم رو تبدیل به یک رفتار نامطلوب میکنن. یعنی وقتی خشمگین میشن میتونن داد بزنن، قشقرق برا بندازن، فوش بدن، بد و بیرا به دیگران بگن، درگیری فیزیکی ایجاد کنن، با دیگران دست به یقه بشن. و دلیل اصلیش هم دو تا موضوعه. یک، تفاوت‌ها و اختلافات با دیگران رو نمیتونن به سادگی بپذیرن. سختی‌های زندگی براشون پذیرفتنی نیست. اینکه کسی خلاف میلشون عمل بکنه، اونا رو به سادگی به هم می‌ریزه. و دو، یاد نگرفته که این احساس خشم و یا حتی احساسات دیگر رو مدیریت کنه و به اندازه بیان کنه، ابراز کنه. نه اندازه احساس خشمش یا احساس ناخوشایند دیگرش با موقعیت‌ها معمولاً همخونی داره و نه اندازه بیان و ابراز اون خشم که معمولا هم روابطشون رو با دیگران دوچار مشکل میکنه و همین که مسائل قانونی و قضایی براشون به وجود میاره. فرد دوچار طرحواری خویشتنداری و خودانضباطی ناکافی خیلی مستعد اینه که در دام رویا فروشی دیگران بیفته. مثلا وعده ثروتمند شدن در 6 ماه یا چند برابر شدن پول فقط در عرض چند هفته که الان هم خیلی رواج داره. معمولا افراد هدف این رویا فروشان کسانی هستند که دچار این طرحوارن، چون ذهنیت میانبر دارن، ذهنیت پرش و جهش و رسیدن به هدف دارن بدون اینکه قدم‌های لازم رو بردارن و به همین دلیل میتونن پولی که دارن رو از دست بدن و یا به خاطر قرض گرفتن از دیگران همیشه بدهکار باشن. یکی از مشخصه‌ها و ویژگی‌های افرادی که دچار این طرحوارن اینه که به قدر کافی از پیامدهای منفی رفتارهاشون درس نمی‌گیرن. مثلا اگر در زمینه‌ای اومده پولش رو سرمایه‌گذاری کرده به امید چند برابر شدن فقط در مثلا چند هفته یا چند ماه، وقتی که این پول رو از دست میده به این نتیجه نمی‌رسه که اشتباه کرده. میگه این بار نشد، بعد شانسی آوردم، و می‌تونه به سادگی اون اشتباهش رو تکرار کنه و آسیب بیشتری به خودش و دیگران بزنه. بعضی از این افراد نسبت به قول و قرارهایی که میذارن، تعهداتی که میدن خیلی پایبند نیستن. مثلا اگر ساعت 7 عصر با کسی قرار گذاشتن، به سادگی میتونن زیر این قرار بزنن یا تعهدشون رو به جا نیارن. مثلا ممکنه موقعیت یک کار لذت بخش در اون ساعت براشون پیش بیاد و قید اون قرار و تعهد رو بزنن. به همین دلیل طرف‌های مقابل این افراد بعد از مدتی به این نتیجه میرسن که خیلی روی این افراد نمیشه حساب کرد، به قول و قرارشون وفادار نیستن، به تعهداتشون وفادار نمیمونن و موجب رنج و درد و حتی خسارت به اونا میشن. حالا فردی که دچار طرحواری خویشتنداری و خودانضباطی ناکافیه به 3 شکل یا 3 روش با طرحوارش برخورد میکنه. روش اول تسلیمه، یعنی به راحتی از انجام کارها، وظایف، مسئولیت و تعهداتی که به عهده‌اش هست و باید انجام بده دست میکشه. دست به کارهای ریسکی و پرخطر میزنه و معمولا به دنبال قسمت‌های خوشایند و لذت بخش زندگیه. روش دوم روش اجتناب و کنارگیریه، یعنی فرد از پذیرفتن کارهای همراه با تعهد و مسئولیت طفره میره. اگر در جایی یا سازمانی کار میکنه، سعی میکنه بی درد سرترین قسمت کار رو برداره و خیلی خودش رو درگیر نکنه. اگرم والد باشه، از کار والدگریش طفره میده. و روش سوم روش جبران افراطیه. توی جبران افراطی حالا فرد میاد خیلی منضبط و خویشتندار میشه، اونم به شکل افراطی، به ویژه در جاها و کارهایی که خیلی هم نیازی نیست. یه جاهایی نظم و انضباط رو رعایت میکنه و یا پافشاری میکنه که اون کار و یا موضوع نه اونقدر جدی و مهمه و نه تأثیر در زندگی داره، یعنی عملا از اون ور بوم میفته. البته یه چیزی رو باید در نظر بگیریم و اونم اینه که اگر خودمون یا فرد دیگه در حوزه‌ای یا زمینه‌ای بی‌نظمی داره، ما سری برچسب نزنیم. وقتی از طرحواره صحبت می‌کنیم که رفتارها هم فراوانیشون بالاست، هم شدتشون، و زندگی فرد یا افرادی که برای با اون فرد دارن زندگی می‌کنن رو تحت تأثیر قرار میده و یا مختل می‌کنه. وگرنه ما هر کدوممون در زمینه‌های خویشتنداری کم و یا انضباط کمتری داریم و این دلیل نمیشه که ما حتما گرفتار طرحواره باشیم. خب حالا که یه اشاره به ویژگی های افراد دچار طرحواره خویشتنداری و خودانضباطی ناکافی کردیم، بریم ببینیم این طرحواره چجوری به وجود میاد و چه عواملی میتونن نقشی در ایجادش داشته باشن. عامل اول خانواده ایه که نظم، انضباط و قواعد خاصی در خصوص انجام کارها یا ترتیب درست انجام کارها در اون وجود نداره. در این خانواده محدودیت‌های درست و منطقی در بخش‌های مختلف زندگی خیلی وجود نداشته. محدودیت‌های منطقی هم قواعد و محدودیت هایی که هم از ما و هم از دیگران محافظت میکنه و اینکه باز رشد سالمون میشه. مثلا در زمینه تغذیه، خواب، بیداشت، درس و تحصیل و خرج کردن پول یا حتی پرداخت به موقع صورت حسابها، قبضها و یا قسطهای وام. ذهنیت کودکی که در این خانواده بزرگ میشه میتونه به تدریج و آروم آروم تبدیل به یک ذهنیت شلخته، نامنضبط و بدون محدودیت بشه. عامل دوم وجود این طرحواره در یکی از والدینه. همانندسازی و الگو برداری کودک از والد دوچار طرحواره است. در عامل اول معمولا هر دو والد دوچار طرحواره هستند، ولی در برخی خانواده ها یکی از والدین این طرحواره رو داره و انتخاب کودک میتونه همانندسازی با این والد باشه. مثلا این والد هر نوع غذایی رو که دلش بخواد و بر اندازه‌ای که دوست داشته باشه میخوره، خواب و بیداریش بدون هیچ قاعده خاصیه، به شکل افراطی و بدون محدودیت از گوشی موبایل استفاده میکنه، بدون در نظر گرفتن موقعیت و شرایط احساساتی مثل خشم رو بیرون میریزه، داد و فریاد را میندازه، فحش رو بعد ویران میده و حتی وسایل رو میتونه پرت کنه و بشکنه، یا اینکه هر جوری دلش بخواد پول خرج میکنه. بیشتر خریداش هم بر اساس تمایلات و هیجاناتشه تا یه نیاز واقعی، و همین خاطر معمولا برای رفع نیازهای واقعی و مهم پول نداره. مثلا سالهاست دندوناش خرابه و درد هم میکشه، ولی به دلیل اینکه پول رو جای نامناسب و نامربوط خرج کرده نتونسته دندوناش رو درست کنه. و یا این والد فردیه که همیشه به دنبال راه میانبره و رسیدن به هدف و نتیجه است. مدرکای تحصیلی تقلبی میگیره بدون درس خوندن و تلاش کردن و یاد گرفتن، یا گواهینامه تقلبی گرفته بدون اینکه اصلا کلاسی بره، یا رانندگی به هر صورتی که دوست داره بدون توجه به قواعد و قوانین راهنمایی و رانندگی. و کودک هم چشمش به همین والده و دنیا رو و برخورد با موضوعات و مسائل رو از دریچه نگاه این والد و نوع برخورد این والد داره میبینه، و به همین دلیل این طرحواره میتونه به تدریج در اون شکل بگیره. خب عامل سومی که میتونیم ازش حرف بزنیم، برآورده کردن سریع خواستهای کودک، به ویژه زمانی که کودک میتونه صبر کنه و میتونه انتظار بکشه. والد به کودک قول داده که ساعت 6 عصر اونو ببره پارک یا حالا یه جای لذت بخش، و کودک از ساعت 3 اصرار داره که همون موقع باید بریم، و والد هم به خاطری که حال و حوصله نقای کودک رو نداره تسلیم میشه و کودک رو زودتر از ساعت تعیین شده میبره پارک. و تقریبا این یه روند ثابته در اینطور موارد. اینجا دو تا اتفاق برای کودک میفته. یک، نتیجه میگیره که با غر و نق و حتی قشقرق به پا کردن میتونه سریعتر به خواستش برسه. دو، کودک فرصت تمرین انتظار کشیدن، صبر کردن و تحمل کردن رو از دست میده. صبر و تحمل تا اینکه زمان انجام یه فعالیت یا داشتن یه چیز لذت بخش برسه. یا کودک هر موقع که میخواد میتونه هر خوراکی که بخواد رو داشته باشه بدون اینکه صبر کنه تا زمانش برسه. هر اسباب بازی یا وسیله‌ای که میخواد رو خیلی خیلی زود به دست میاره بدون هیچ گونه انتظار کشیدن و صبر کردن. یا اینکه مثلا در قالب یه برنامه‌ریزی کودک به اون وسیله برسه. به ویژه وقتی کودکان بزرگتر هستن. مثلا از 4 سالگی به بعد که توانایی صبر کردنشون بیشتر شده، برنامه‌ریزی برای رسیدن به یک هدف یا خواسته رو میفهمن. یا کودک در بیشتر موارد با فشار آوردن و گریه کردن و قشقرق به پا کردن خواسته در بازی نوبت اول باشه، و یا اینکه بدون زحمت و تلاش بازی ها رو ببره. درسته که ما در سالهای ابتدایی به ویژه 3-4 سال اول هوای کودک رو داریم و اجازه میدیم که کودک ببره، ولی از 4 و به ویژه 5 سالگی که کودک وارد مهد و بعد پیش دبستانی میشه، زندگی اجتماعیش عملا شروع میشه، قرار کودک صبر کردن و تحمل باخت رو تمرین کنه و بپذیره. مورد بعد یا عامل 4 انجام مسئولیت‌ها و تکالیف کودک توسط والد. مثلا جمع کردن اسباب بازی‌ها بعد از تمام شدن بازی. والد کودک رو درگیر جمع کردن اسباب بازی‌ها نمی‌کنه و همیشه خودش این کارو می‌کنه. یا مثلا آماده کردن وسایل یا برنامه درسی کلاسی کودک برای رفتن به مدرسه. کیف کودک همیشه توسط والد آماده میشه. یا نقاشی یا رنگ‌آمیزی‌هایی که کودک قرار خودش انجام بده رو والد انجام میده. کاردستی های کودک رو والد درست میکنه. مسئله های ریاضی کودک رو والد حل میکنه. حتی والد برای کودک تحقیق و پژوهش انجام میده. یا احتمالاً هدف والد اینه که کودک مثلا نمرات خوبی بگیره یا موقع رفتن مدرسه چیزی رو جا نذاره یا از طرف معلم مورد سرزنش و حتی تنبیه قرار نگیره. ولی خب چیزی رو که کودک اینجا یاد نمیگیره و قرار یاد بگیره داشتن نظم، انضباط و مسئولیت پذیری در انجام مسئولیت‌ها، وظایف و تکالیفه. خب عامل یا علت بعد که میشه عامل پنجم اینه که والد همیشه برای کودک دنبال راه‌های دررو یا میانبر می‌گرده بدون اینکه کودک بخواد تلاشی بکنه یا قدم‌های لازم رو در اون مسیری که باید برداره. مثلا گرفتن نمره از معلم. والد همیشه مشغول چک و چونه زدن با معلمه که بهترین نمرات رو برای کودکش بگیره. کودکی که یا اونقدر درس نخونده یا نمیخونه و یا اون نمره رو به هر حال خودش نیاورده. و الان هم فکر کنم این موضوع تو کشور ما خیلی فراگیره. ملاک برای خیلی از والدین نمره بالا و معدل بالاست، نه اون تلاش کردن و نه اون نظم و انضباطی که قرار کودک داشته باشه و قدم‌های لازم رو در یک مسیری برای رسیدن به هدف برداره. یا اینکه والد همیشه به دنبال گرفتن مدرک‌های تقلبی برای کودکه. حالا این مدرک‌ها میتونن مدرک‌های هنری یا ورزشی باشن و یا بعداً در پایان نوجوانی گرفتن مدرک دیپلم از طریق چونه زدن با معلم ها یا حتی دادن پول و رشوه برای نوجوانی که حاضر نیست درسش رو بخونه. خب این چه ذهنیتی رو در کودک ایجاد میکنه؟ این ذهنیت رو که من بدون اینکه قدم های لازم رو بردارم، بدون اینکه فعالیت ضروری و اجباری رو انجام بدم، میتونم به هدف و خواستم برسم و پدر و مادر هم تو راه های میانبر رسیدن به خواسته هام دارن به من کمک میکنن. مادری رو میشناختم که با چونه زدن و دادن پول و رشوه تونست دیپلم فرزندش رو بگیره، چون فرزندش دیگه نمیخواست درس بخونه و میخواست بره سربازی. روزی که میخواست بره سربازی به فرزندش گفت که تو برو دوران آموزشی رو بگذرون، من حتما میارمت شهر خودمون، بهت قول میدم که بیارمت شهر خودمون، فقط دوره آموزشی رو بگذرون. بعد از اینکه پسر این مادر رفت که دوره آموزشی رو بگذرونه، من به این مادر گفتم که فرزندت به احتمال زیاد بیش از 2 هفته دووم نمیاره و بر میگرده. 1. چون دیپلم رو تو براش گرفتی بدون اینکه درسی خونده باشه. 2. بهش گفتی که تو باید خدمتت حتما آسون باشه و حتما تو باید بیای تو شهر خودت خدمت کنی و من میارم. و فرزندت تو دیگه اون سختی و صبر و تحمل رو حق خودش نمیدونه. نمیتونه باهاش کنار بیاد. و همین هم شد. بعد از 2 هفته پسر این مادر برگشت که من دیگه ادامه خدمت رو نمیرم، خیلی سخته و نمیتونم تحمل کنم. پس وقتی که ما عنوان والد دنبال این باشیم که افتخارات و مدارک جعلی برای فرزندمون درست کنیم، آروم آروم داریم طرحواره استحقاق و همینطور خیشتنداری و خودانضباطی ناکافی رو در ساختار ذهنی و روانی او به وجود میاریم. خب این یک سری از عوامل یا علتهایی بودن که میتونن هر کدوم نقشی در به وجود آمدن این طرحواره در ساختار ذهنی و روانی کودک و نوجوان داشته باشند. خب مثل اپیزودهای قبلی مجموعه طرحواره میریم سراغ یک سری راهکار تا با استفاده از اونا و به کار بردنشون از به وجود آمدن این طرحواره در فرزند یا فرزندانمون پیشگیری کنیم و یا اگر فکر میکنیم تا حدود این طرحواره به وجود اومده بتونیم اثرش رو کم و کم رنگ تر کنیم. مورد اول، وضع یک سری قواعد و قوانین و محدودیت ها در خانواده است. برای موضوعات مختلف مثل خواب و بیداری، رعایت بهداشت یا انجام تکالیف درسی یا حتی شغلی، غذا خوردن، ارتباط با دیگران، تفریح و بازی، قواعدی که کمک میکنه افراد خانواده و به ویژه کودکان حد و مرزها رو تشخیص بدن، حد و مرزهای رفتار رو، اینکه چه رفتاری رو تا کجا میتونن انجام بدن و چه وظایف و مسئولیتهایی دارن، که البته با توجه به سن و سال بچه ها قواعد میتونه متفاوت باشه. من در یک اپیزود جداگونه در مورد اینکه چطوری قاعده و قانون در خانواده وضع کنیم صحبت کردم و جزئیاتش رو کامل توضیح دادم، همین دلیل اینجا دیگه تکرارش نمیکنم. مورد بعد، تشویق کودک به سرانجام رسوندن یک کار بعد از شروع اونه. مثلا کودک شروع میکنه یه پازل خیلی ساده رو کنار هم بچینه تکمیلش کنه. باید یا بهتر کودک وقتی کار رو شروع میکنه به پایانش برسونه. حالا اگر خودش هم این کار رو نمیکنه، ما باید بیایم کنارش، قرار بگیریم، با انگیزهی که بهش میدیم، کمکی که بهش میکنیم، حرفای خوب و مثبتی که بهش میزنیم و حتی به کار بردن شوخی و طنز کمک کنیم کودک کار رو ادامه بده و به پایان برسونه. حالا میتونه در کشیدن یه نقاشی و رنگ‌آمیزی اون باشه، یا رنگ‌آمیزی نقاشی‌های آماده، ساختن یک خونه یا برج و بعد توی سال‌های مدرسه انجام تکالیف درسی. کودکی که تا 7 سالگی و ورود به مدرسه و بعد در شروع نوجوانی چند هزار تجربه شروع کردن و به پایان رسوندن یک فعالیت رو داشته، خیلی متفاوته با کودکی که چند هزار تجربه برعکس داشته، کار رو شروع کرده و در میانه راه رها کرده. پس کمک کنید که کودک وقتی یک کاری رو شروع میکنه، یک فعالیتی رو شروع میکنه، وقتی که اون فعالیت تقریبا ساختار یافته است، مثلا تکمیل کردن یک پازل ساختار یافته است، ابتدا و انتهاش مشخصه، رنگ آمیزی یک نقاشی ابتدا و انتهاش مشخصه، تقریبا دارید به کودک کمک میکنید که خویشتنداری و خودانضباطی رو در خودش پرورش بده. راهکار بعدی، باز تعریف اشتباه کردن، ناکامی و سختی در انجام فعالیت. یعنی ما این پیام رو به کودک برسونیم که وقتی داریم یه کاری رو انجام میدیم حتما اشتباه میکنیم، شکست میخوریم، خیلی از قسمت‌های کار سخته، خیلی جاها به چیزی که میخواییم نمیرسیم و این خیلی عادیه. مثلا در مورد همین پازلی که گفتم، یه جایی کار خوب پیش نمیره، کودک اون قطعه‌ای که میخواد رو نمیتونه پیدا کنه یا قطعات رو نمیتونه کنار هم بذاره. این که ما این موضوع رو برای کودک یک اتفاق عادی جلوه بدیم و کمکش کنیم که کار رو ادامه بده، خیلی موضوع مهمیه. به کودک یاد میدیم که وقتی کار خوب پیش نمیره، شاید بهتره یه مقدار صبر کنیم، فکر بکنیم یا روش‌های دیگر رو به کار ببریم. و یا مثلا کودک داره یه برج میسازه و تو وسط کار برجش میریزه و خراب میشه. کودک باید به این نتیجه برسه که اشکالی نداره. اگر هم اشتباهی کرده و باعث فرو ریختن برجش شده هم اشکالی نداره. ما میتونیم کار رو از نو شروع کنیم، کار رو دوباره شروع کنیم. خراب شدن و دوباره شروع کردن یه بخشی از کاره تا ما رو به اون هدفی که میخوایم برسونه. پس تحمل سختی، ناکامی یا از دست دادن و خراب شدن به خاطر اشتباه یک ذهنیتیه که باید در کودک کاشته بشه تا در روند رشد برای کودک کاملا عادی و پذیرفته بشه. یه مورد دیگه هم که در ادامه مورد قبلی میاد، طراحی کسب موفقیت‌های کوچیک برای کودکه. یعنی کودک رو وارد فعالیت‌ها یا تکالیفی نکنیم که شکستش قطعیه. کودک باید با فعالیت‌های کوچیک که میتونه احتمالاً از پسشون بر بیاد با کمی تلاش موفقیت کسب کنه. کودکی که یک پازل خیلی ساده رو چندین بار حل کرده، حالا دوست داره بره یک پازل یه مقدار سخت‌تر و پیچیده‌تر رو حل کنه. کودکی که بازی‌های با توپ ساده براش طراحی کردیم تا به اندازه کافی بتونه انجامش بده و موفقیت کسب کنه، حالا توی 6 یا 7 سالگی و به ویژه دوران مدرسه دوست داره که فعالیت ورزشی پیچیده‌تری انجام بده. پس با توجه به سن کودک فعالیت‌هایی براش طراحی کنید که بتونه انجام بده، کامل انجام بده و با کمی تلاش به موفقیت هم برسه. موفقیتی که انگیزه میشه برای فعالیت‌های پیچیده‌تر و پیشرفته‌تر. راهکار دیگه‌ای که میتونه مؤثر باشه، عدم انجام وظایف و تکالیف کودک وقتی از پسش برمیاد. کودک میتونه اسباب بازی‌هاشو جمع کنه و از پسش هم برمیاد. بهتر با تشویق و تحسینی که انجام میدیم خودش انجام بده. حالا نه همیشه، ولی در بیشتر موارد. یا فعالیت‌هایی مثل لباس پوشیدن، غذا خوردن، دستشویی رفتن، حمام کردن، وقتی کودک میتونه انجام بده و از پسش بر بیاد و بهتر خودش انجام بده تا با کارها درگیر بشه، با فعالیت‌های جدی و مهم و ضروری درگیر بشه، شروع و پایانش رو بدونه چجوریه. وگرنه وقتی که تمام کارها رو والد انجام میده و از کودک هیچ انتظاری نداره، خب مشخصه که ما یک کودک نامنضبط با خویشتنداری کم و احتمالاً پر از توقع و انتظار بار میاریم. پس کارهایی که کودک میتونه انجام بده و از پسشون برمیاد رو حتما به خودش واگذار کنیم، با تشویق و تحسین انگیزش رو هم برای انجام دادن کار بالا ببریم. مورد بعدی تاکید بر اهمیت رعایت قوانین و قواعد اجتماعیه. مثلا رعایت نوبت، مراقبت از وسایل و اموال عمومی و مراقبت از محیط زیست، از گیاهان و دیگر موجوداتی که در کنار ما دارن زندگی میکنن. تاکید بر رعایت قواعد و قوانین رانندگی که ما باید و مجبوریم این قواعد رو رعایت کنیم برای مراقبت از خودمون و دیگران، و یا گرفتن مدرک و یا رسیدن به یک هدف بر اساس قواعدی که وجود داره، نه اینکه ما بخوام قواعد رو دور بزنیم یا دیگران رو کنار بزنیم یا حق و حقوق اونا رو بخوریم تا بتونیم به یک هدفی برسیم یا یک چیزی رو داشته باشیم یا یک مدرکی رو بگیریم. وقتی که به عنوان خانواده و والدین تاکید میکنیم بر رعایت قواعد و قوانین اجتماعی، به ویژه قواعد و قوانینی که میدونیم درسته و بهتره رعایت کنیم و بر اساس اونا زندگی کنیم، خب آروم آروم ذهنیت کودک رو هم داریم شکل میدیم و وقتی که وارد محیط‌های اجتماعی و عرصه‌های اجتماعی میشه، میدونه که باید رفتارهاش رو بر اساس اون موقعیت‌ها تنظیم کنه، خویشتن‌دار باشه، بر خودش کنترل داشته باشه تا کمترین آسیب رو به خودش و دیگران بزنه. مورد بعد آموزش صبر کردن و توانایی به تأخیر انداختن لذت و خواست است. کودک باید بتونه خواسته و لذتش رو به تأخیر بندازه و صبر رو بکنه تا موقعش برسه. حالا این صبر کردن میتونه از چند دقیقه باشه تا چند ساعت یا چند روز که با توجه به سن کودک زمانش فرق میکنه. یه آزمایش معروفی هست به اسم آزمایش مارشمالو. این آزمایش رو محققی به نام والتر میشل انجام داده بود، شاید حدود 70 سال پیش. تو این آزمایش هدف این بود که توانایی صبر کردن و به تأخیر انداختن لذت رو در کودکان بسنجند. یه اتاقی بود، داخل اون اتاق یک صندلی و میز، کودک میومد اون صندلی می نشست و روبروش یه ظرفی میذاشتن، ظرف شیرینی که اون در واقع شیرینی مارشمالو بوده. محقق به کودک میگفته که این شیرینی مال توه، ولی من میرم بیرون کاری دارم انجام میدم و بعد از 10 دقیقه برمیگردم. اگر این شیرینی رو نخورده بودی من یه شیرینی دیگه بهتون میدم. و کودکان رو حدود 10 دقیقه با این شیرینی تنها میذاشتن و از طریق دوربین های مدار بسته میتونستن کودکان رو ببینن که رفتارهاشون و عکس‌العمل‌هاشون چیه. خب کودکان به چند دسته تقسیم شدن. کودکانی که خیلی خیلی سریع شیرینی رو برداشتن و خوردن، بچه‌هایی که یه مقدار با شیرینی بر رفتن، یه تیکش رو برداشتن و خوردن، کودکانی که صبر کردن ولی در نهایت نیمه را صبرشون تموم شده و شیرینی رو خوردن، و یه عده از بچه‌هایی که تونستن صبر کنن تا اون زمان به پایان برسه و محقق بیاد و شیرینی دوم رو بهشون بده. حالا حدس خوده این محقق یعنی والتر میشل این بود که کودکانی که میتونستن کامل صبر کنن تا زمان تموم بشه و به شیرینی دوم هم برسن، کسانی هستند که به احتمال زیاد در آینده در حوزه‌های مختلف میتونن به موفقیت برسن. و اونا رو حدود 25 سال دنبال کرد و پیشبینیش هم درست بود. کودکانی که میتونستن صبر کنن و اون لذت و اون خواسته و اون پاداش رو به تأخیر بندازن تا لذت و پاداش بهتر و با کیفیت تری بهشون برسه، در آینده در جنبه‌های مختلف ورزشی، هنری و به ویژه تحصیلی و شغلی تبدیل به آدم‌های موفق رشته خودشون شده بودن. و این اهمیت پرورش توانایی صبر کردن و به تأخیر انداختن لذت و خواسته است در کودک که باید در مسیر و مراحل رشد به تدریج و متناسب با سن کودک اون رو در کودک بکاریم و پرورش بدیم.
و مورد آخر الگو بودن خود والده. چون بچه‌ها برای یادگیری زندگی و نحوه برخوردشون با موضوعات و مسائل مختلف چشمشون اول به والدینشونه. والدی که رو خودش کار کرده یا رو خودش کار میکنه تا در جنبه‌های مختلف زندگی اون انضباط لازم رو داشته باشه و در زمان لازم هم خویشتن‌دار باشه و خود کنترلی خوبی داشته باشه، میتونه کمک کنه که خود انضباطی و خویشتن‌داری در فرزندش هم رشد کنه. یعنی والدی که در زمینه خواب و بیداریش انضباط داره، حواسش به غذایی که میخوره و اندازه‌ای که میخوره هست، در حد معقول از گوشی موبایل و اینترنت استفاده میکنه، میتونه خشمش رو مدیریت کنه و از طریق درستش اون رو ابراز کنه و البته بی خود و بی جهت برای هر موضوعی خشمگین و عصبانی نمیشه، مدیریت مالی داره، دست به خریدهای بی‌محابا و عجیب غریب و غیر ضروری نمیزنه. برای رسیدن به یک هدف یا یادگیری یک مهارت و کسب یک دانش تلاش میکنه، از راه درستش میره، به دنبال دور زدن قاعده و قانون و یا راههای میانبر نیست، از طریق دروغ گفتن و یا کلا گذاشتن سر دیگران به خواستهاش نمیرسه، برای رسیدن به اهدافش قدمهای لازم رو برمیداره، اگر اشتباه کرد، شکست خورد، سعی میکنه باهاش کنار بیاد، اون رو بپذیره، غمگین و ناراحت میشه، ولی وقتی که اون احساس غم و ناراحتی رو تجربه کرد، سعی میکنه ازش بگذره و دوباره به سمت هدف یا اهدافش حرکت کنه. یک والد با الگوی خوب در رانندگی صبر و حوصله به خرج میده، قواعد و قوانین راهنمایی و رانندگی رو رعایت میکنه و ابراز رضایت میکنه از اینکه قواعد رو رعایت میکنه و به خودش و دیگران آسیبی وارد نمیکنه. پس قبل از اینکه فرزند یا فرزندانمون رو به خویشتنداری و انضباط مجبور و وادار بکنیم، خودمون اول در این زمینه الگوی خوبی براشون باشیم. خب این یک سری نکات و پیشنهاد بود که فکر میکنم اگر به کار ببرید تا حد زیادی میتونه از وجود آمدن درباره خویشتنداری و خودانضباطی ناکافی در فرزند یا فرزندانتون جلوگیری کنه و یا اگر فکر کنید تا حدودی به وجود آمده میتونه شدتش رو کم و کمتر کنه. چیزی که شنیدید اپیزود 62 از پادکست رادیو والدگری و قسمت 16 از مجموعه درباره‌های ناسالم و منفی بود که به درباره خویشتنداری و خودانضباطی ناکافی پرداختیم. مثل همیشه پادکست رادیو والدگری رو میتونید از اپلیکیشن‌های انتشار و پخش پادکست گوش کنید و یا در گوگل رادیو والدگری رو سرچ کنید. یه راه دیگه هم که میتونید اپیزودهای رادیو والدگری رو بشنوید، وبسایت مدرسه والدگریه که علاوه بر اپیزودها، مطالب متنی و مجموعه های آموزشی دیگه هم در وبسایت مدرسه والدگری هست که شاید براتون مفید باشه و به کارتون بیاد. لینک وبسایت مدرسه والدگری رو در قسمت توضیحات گذاشتم. ممنونم که پادکست رادیو والدگری رو به دیگران هم معرفی میکنید و تا آخر این اپیزود هم با من همراه بودید.